ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. سومین روز تبلیغات تلویزیونی نامزدها امروز با حضور سه نامزد، آقای زاکانی در برنامه صفحه اول شبکه خبر، آقای پور محمدی در شبکه یک سیما و آقای جلیلی در برنامه گفتگوی ویژه در شبکه خبر دیدگاه‌های انتخاباتی خود را مطرح می‌کنند. کاهش هزینه‌های انبارداری و حق توقف با افتتاح مرحله نخست گمرک اختصاصی فولاد مبارکه اصفهان. وزیر اقتصاد: کاهش ماندگاری و رسوب کانتینر، مدیریت بهینه فرایندها و هزینه‌های پشتیبانی از مزیت‌های این مجموعه است. و هدف قرار دادن پایگاه نظامی و شهرک‌های سکیونیستی با 200 موشک حزب الله در پاسخ به ترور 4 تن از رزمندگان مقاومت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 13:30 رادیو جوان خوش آمدید. من ارمی هستم. در سومین روز تبلیغات رادیو تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، امروز هم 3 نفر از نامزدها با حضور در رسانه ملی دیدگاه‌های خود را مطرح و برنامه‌هایشان را تشریح می‌کنند. آقای علیرضا زاکانی ساعت 17:30 در برنامه صفحه اول شبکه خبر به مدت 1 ساعت برنامه‌های خود را با مردم در میان می‌گذارد. آقای مصطفی پور محمدی از ساعت 18:30 به مدت نیم ساعت در شبکه 1 سیما دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را به مردم ارائه می‌کند. سومین نامزد آقای سعید جلیلی هم ساعت 22 با حضور در برنامه گفتگوی ویژه در شبکه خبر دیدگاه‌های انتخاباتی خود را مطرح می‌کند. وزیر کشور گفت ارسال تعرفه‌های 14مین دوره انتخابات ریاست جمهوری به مناطق مختلف کشور آغاز شده. آقای وحیدی در زاهدان گفت امنیت، مشارکت، رقابت و سلامت 4 مؤلفه مد نظر در مراحل اجرایی انتخابات ریاست جمهوری است.
نزدیک به 60,000 شعبه و 90,000 نقطه رأی‌گیری رو ما شاهد خواهیم بود، به اضافه بر رأی‌گیری در خارج از کشور و در عتبات عالیات و در حج، یعنی در مدینه، مکه، مدینه و جده، که حالا انشاءالله امیدواریم با همکاری که اونجا با دستگاه دیپلماسی صورت بگیر از طرف کشورهای مربوطه، انشاءالله این کار هم به خوبی صورت بگیر. اینها همه پیشبینی شده، تعرفه‌ها چاپ شده، ارسال در حال ارسال هست. دستگاه‌های احراز هویت باز لازم بود بازدگری بشه، بازدگری شده و در واقع اگر در نقاط خودش استقرار پیدا کنه.
شناسه انتخاباتی نامزدها و سن رای دهندگان اعلام شد. بر اساس اطلاعیه شماره 3 ستاد انتخابات کشور، آقای مسعود پزشکیان فرزند محمد علی با شناسه نامزد 22، آقای مصطفی پور محمدی فرزند حسین با شناسه نامزد 33، آقای سعید جلیلی فرزند محمد حسن با شناسه نامزد 44، آقای علیرضا زاکانی فرزند حسین با شناسه نامزد 55، آقای سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی فرزند سید حسن با شناسه نامزد 66 و آقای محمد باقر قالیباف فرزند حسین با شناسه نامزد 77 نامزد 14مین دوره انتخابات ریاست جمهوری شدند. همچنین بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری سن انتخاب کنندگان 18 سال است و همه متولدان 8 تیر 1385 و قبل از آن می توانند در 14مین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. اگر برای شما شرایطش فراهم بود، آیا دوست داشتید رئیس جمهور بشید؟ پاسخ مردم به این پرسش در گزارش خبرنگار ما.
آقا دوست داشتی رئیس جمهور باشی؟
بله. نه خیر، دستم نمیاد.
من قطعا میپذیرفتم.
من نه حقیقت نمیتونستم بشم، چون خیلی مشکلات داره، خیلی مسائل داره، باید شبانه روز کار کنه، باید از همه جا اطلاع داشته باشه.
چرا نه، 100%.
اگه خودتون شرایطش رو داشتین دوست داشتین رئیس جمهور بشین؟
اصلا دوست ندارم خدای رئیس بشم. اون میلیمتر رو شدم رعایت کنه که مدیون 80 میلیون آدم مدیون خون شهدا نباشه، خیلی سخته.
مدیر بودن خودش یه هنریه، امکان داره یک آدمی که واقعا توانایی خوبی داره ولی مدیریت نداره.
اگه شرایطش رو داشتم رئیس جمهور میشدم و خدمت به این مردم میکردم.
اگر رئیس جمهور میشدید چه چیزهای اولویتتون بود؟
اولویت خب اقتصاد مردمه.
جوانایی که بیکارن کاری رو براشون جور میکردم.
اولین کاری که کنم حقوق این بازنشسته ها رو درست کنم که خودم بازنشستم.
طبیعتاً اول اشتغال.
به نظرت میگه رئیس جمهور کارآمد چه ویژگی باید داشته باشه؟
ویژگیاش که نظر من همون اقتصاد و سوادش بالا باشه دیگه، بدونه چی کار داره میکنه، واقعا اگه میتونه بیاد رستگار.
از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، اجتماعی، هر نظری که به نفع مردم باشه.
نیازهای جامعه امروز رو ارزیابی کنه و پیوسته به دنبال راه حل باشه برای پاسخ دادن به نیازهایی که هست.
به نظر شما رئیس جمهور میتونه همه مشکلات رو حل؟
همه مشکلات را که قطعا به تنهایی نمیتونه. همکاری و همدلی و همراهی مردم قطعا میتونه گام موثری باشه در تحقق اهدافی که انتخاب میکنه.
کسی باشه که قشر محروم جامعه را درک کنه،
معیشت مردم و مسکن جوانان و...
آقای رئیس جمهور عزیز، قربونت من برم، به فکر مردم باش،
وعده‌ای الکی ندید، حال مردم رو خوب کنید.
اینا فقط برای خدا باید کار کنن، فقط خدا.
خدا رحمت کنه شهید رئیسی رو، واقعا به لحاظ بین المللی روابط بین المللی خیلی خوب پیش رفت. اگه بتونی همین ادامه بدین انشالله که عرضم به خدمتتون که میتونیم موفق باشیم تو سطح جهان.
پایان انتخابات ریاست جمهوری آغاز راهی است که این مردم با شاخصه هایی که گفتند رصد کننده اصلی عملکرد دولت منتخب خواهند بود. ناصر اشکریز، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت افتتاح مرحله نخست گمرک اختصاصی فولاد مبارکه اصفهان هزینه های انبارداری و حق توقف را کاهش می دهد. به گفته آقای خاندوزی، کاهش ماندگاری و رسوب کانتینر، مدیریت بهینه فرایندها و هزینه های پشتیبانی از مزیت های این مجموعه است.
مجتمع فولاد مبارکه به جهت اینکه یکی از بزرگترین شرکت های صادرکننده کشور هست و مجموعاً در سال گذشته بیش از 1 میلیارد دلار حجم صادرات و وارداتی هست که مجتمع فولاد مبارکه و اقمار اون بر عهده داشتن، تسهیل فرایندهای تجاری و گمرکی یک همچین مجتمع بزرگی کمک خواهد کرد به اینکه در زمان کوتاه‌تری و با هزینه کمتری فرایندهای مربوط به تولید تمام این شرکت‌ها چه در استان اصفهان چه در استان‌های مجاور اتفاق بیفته که اتفاق نتیجه بسیار مبارکی در حوزه تولید کشور خواهد داشت.
گمرک اختصاصی فولاد مبارکه اصفهان دیروز با حضور وزیر اقتصاد افتتاح شد. وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت به زودی از سکوی 13 آلفای میدان پارس جنوبی بهره برداری می شود. این سکو در سالیان قبل با برخورد یک کشتی تجاری بحرینی آسیب فراوان دیده بود. آقای اوجی:
آماده بهره برداری هستیم، انگار میشه دومین سکوی پارس جنوبی که در این دولت به بهره برداری خواهد رسید. انشالله با ظرفیت 5 تا 6 میلیون متر مکعب شروع به بهره برداری میشه، میره تا انشالله نزدیک 21 تا 22 میلیون متر مکعب از این میدان مشترک. همچنین آماده هستیم که انشالله به میزان 4.5 میلیون متر مکعب جمع‌آوری گازهای مشعل رو آماده بهره برداری هستیم. 11.5 میلیون قبلا جمع آوری کردیم، 4.5 میلیون متر مکعب ان شاء الله آماده بهره برداری هست.
با راه اندازی نخستین ترانسفورماتور عظیم یک پارچه در کشور، برق شبکه شمال و شمال شرق تهران پایدار می شود. وزیر نیرو با اعلام این خبر گفت این ترانسفورماتور طی 6 ماه به دست مهندسان داخلی در زنجان ساخته شده. آقای مهرابیان همچنین از اقدامات وزارت نیرو برای پایدارسازی شبکه برق کشور گفت.
احداث در واقع نیروگاه از ابتدای دولت تا حالا 9000 مگاوات ما نیروگاه به ظرفیت نیروگاه کشور افزودیم، 22000 مگاوات نیروگاه در حال ساخت داریم که حدود نیمی از اونها نیروگاه تجدیدپذیر هستن. ان شاءالله هفته آینده شاهد افتتاح یک بسته نیروگاهی در واقع تجدیدپذیر خواهیم بود، همچنین 1100 کیلومتر خط انتقال و 9000 مگاوات آمپر در واقع پست ها و ترانس هایی هستش که در شبکه نصب کردیم یا در مراحل انتهایی نصب به سر میبره.
در 3 سال گذشته قاچاق اسباب‌بازی به کشور 50% کاهش داشته. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت در این مدت تولید اسباب‌بازی در کشور نیز از 20 میلیون قطعه در سال به بیش از 30 میلیون قطعه رسیده. آقای برادران:
در کنار این تولید داخلی و مقابله با کالاهای قاچاق، یعنی در این کنار این که ما کالای قاچاقمون قریب به نصف شده، تولیدمون 50% رشد داشته، در کنار این ما حوزه صادرات را مورد توجه خودمون قرار دادیم. خب در قبل از دولت کمتر از قریب به 22 میلیون دلار ما صادرات داشتیم قبل از دولت 13 در حوزه اسباب بازی، الان به 46 میلیون دلار صادرات رسیده که خب این نشونگر هست باز قریب به یک رشد قریب به 90% رو ما در این حوزه داشتیم.
آسمان 13 استان از امروز تا شنبه هفته آینده بارانی می شود. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده در شمال استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان رضوی و برخی مناطق خراسان شمالی، ابرناکی بارش پراکنده باران پیش بینی می شود. از فردا هم بارش ها در شمال غرب تشدید می شود و گستره آن به استانهایی از جمله زنجان، قزوین، کردستان، همدان، مرکزی، البرز و خراسانهای شمالی و رضوی کشیده می شود. به پیشبینی سازمان هواشناسی دامنه بارش ها در روزهای جمعه و شنبه هم به مناطقی از استانهای غرب، شمال و مرکز کشور گسترده می شود. امروز همچنین در شرق، جنوب غرب، جنوب، روز پنجشنبه در شرق، شمال شرق، مرکز، جنوب و جنوب غرب، روزهای جمعه تا شنبه نیز در شرق، شمال شرق و مرکز ایران وزش باد شدید روی می‌دهد که در مناطق مستعد همراه با گرد و خاک است.
خبر ورزشی.
آقای باغنده و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. شطرنج باز دختر ایرانی قهرمان آسیا شد. در رقابت شطرنج ردای سنی آسیا در آلماتی قزاقستان، مهسا علوی در بخش سری کمتر از 17 سال با کسب 7 پیروزی پیاپی با اقتدار بر سکوی نخست ایستاد و اولین مدال طلای کاروان ایران را کسب کرد. این مسابقات با حضور 15 شطرنج باز دختر و پسر در ردای سنی 8 تا 18 سال برگزار می شود و حضور اسما حسنپور با حجاب کامل اسلامی یکی از مهمترین سوژه های این دور از مسابقات بود که تمام نگاه ها و دوربین ها را به سمت خود جلب کرد. فدراسیون جهانی تکواندو با اعلام تازه ترین رده بندی جهانی برترین های این رشته رو و جایگاه هر تکواندوکار در سیدبندی المپیک رو مشخص کرد. با این اساس برای المپیان های ایرانی در بخش بانوان، ناید کیانی با کسب نشان نقره تورنمنت آزاد آنکارا و یک بله سعود در جایگاه دوم وزن منهای 57 کیلوگرم جای گرفت و مبینا نعمت‌زاده در منهای 49 کیلوگرم دهم شد. در بخش مردان هم مهران برخورداری و آریان سلیمی به ترتیب ردای نهم و دهم اوزان منهای 80 و به اضافه 80 کیلوگرم را به خود اختصاص دادند. تیم بسکتبال شهرداری گرگان به جمع 4 تیم برتر مسابقات لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد. در آخرین بازی از مرحله گروهی این رقابت‌ها در دبی امارات، نماینده کشورمان با نتیجه 94-81 تیم هیروشیمای ژاپن را شکست داد و با 2-1 به عنوان صدرنشین گروه دوم به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. شهرداری گرگان جمعه 25 خرداد در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا به میدان می‌رود. داوود عزیزی برای دومین بار رئیس فدراسیون تنیس شد. در مجمع انتخاباتی فدراسیون تنیس که امروز با حضور 49 عضو در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد، داوود عزیزی در رقابت یک نفره با کسب 46 رای به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد و توانست برای دومین دوره متوالی به مسند ریاست بنشیند. فریده اشرف گنجویی، حمید سلامی، حسین صمدی، سید امیر برقعی، ندا مؤمنزاده، هومن صباتی و محمد مهذب نیا هم به عنوان اعضای هیئت رئیسه فدراسیون تنیس برگزیده شدند. و باشگاه فوتبال استقلال تهران قرارداد محمد حسین مرادمند را تمدید کرد تا این بازیکن با افزایش 25% قراردادش برای یک فصل دیگر در جمع آبی پوشان ماندنی شود. پیش از این مرادمند اعلام کرده بود که قراردادش با استقلال به پایان رسیده و مایل به تمدید آن هست. سپاس از همراهیتون.
سرپرست وزارت امور خارجه در پایان نشست وزیران خارجه بریکس گفت بریکس هسته مقابله با یک جانبه گرایی آمریکاست و رویکردی چند جانبه برای حل مشکلات جهانی است. آقای باقری:
بریکس بر این باور است که یک جانبه گرایی که آمریکایی‌ها الان سردمدار اون هستند نمیتونه برای مسائل و مشکلات جهانی راه حل پیدا بکنه، بلکه روی کرد و ابتکارهای آمریکا همواره ایجاد بن‌بست میکنه و در واقع شرایط جهانی رو در یک وضعیت بغرنجتر میبره. نمونه بارزش همین وضعیت غزه است.
سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان در حاشیه نشست وزیران خارجه بریکس با وزیران امور خارجه برزیل، روسیه، قزاقستان، سریلانکا، آفریقای جنوبی، عربستان سعودی و ونزوئلا هم دیدار کرد. در این دیدارها دو طرف بر توسعه مناسبات دو جانبه و تحکیم روابط به ویژه در قالب بریکس تاکید کردند. شلیک 200 موشک در بزرگترین حمله موشکی حزب الله علیه رژیم صهیونیستی از سال 2006 تا کنون. حزب الله لبنان اعلام کرد این حمله گسترده موشکی در پاسخ به جنایت حمله هوایی دیشب رژیم صهیونیستی به شهرک جوبا در جنوب لبنان انجام شد. در حمله دیشب رژیم صهیونیستی 4 رزمنده حزب الله از جمله یک فرمانده ترور شدند. در عملیات حزب الله چند پایگاه نظامی صهیونیست‌ها از جمله کارخانه صنایع نظامی بلاسان در شهرک سعسع در هم کوبیده شد. در پی این حمله موشکی برق در مناطق گسترده ای از سفید در شمال اراضی اشغالی هم قطع شد. همزمان مقاومت اسلامی لبنان از سرنگون کردن پنجمین پهپاد رژیم صهیونیستی از ابتدای عملیات پشتیبانی از غزه خبر داد. سازمان ملل رژیم صهیونیستی را نخستین بار به فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان در درگیری‌های مسلحانه اضافه کرد. آنتونیو گوترش در گزارشی که قرار است فردا رسماً منتشر شود نوشته در پی تحولات غزه میزان نقض گسترده حقوق کودکان در سرزمین‌های اشغالی فلسطین 155% افزایش یافته. بر این اساس 7837 مورد نقض حقوق بشر علیه 4247 کودک فلسطینی در کرانه باختری غزه و قدس شرقی ثبت شده که عامل آنها ارتش و شهرک نشینان صهیونیست بودند. دستگاه امنیتی یمن جزئیات بیشتری از انهدام شبکه‌ای از جاسوسان سیاه و موساد را در عملیات فراگیر این دستگاه منتشر کرد. به گفته مقامات امنیتی یمن، فعالیت این شبکه شامل جمع‌آوری اطلاعات دقیق توانمندی‌های نظامی ارتش یمن و ارائه آن به سازمان‌های سیاه و موساد بوده است. بر اساس اعلام دستگاه امنیتی و اطلاعاتی یمن، این افراد از سال 1990 در این کشور فعال بودند و در این سالها در چندین اقدام خرابکارانه در یمن دست داشتند. این شبکه همچنین اطلاعات مهمی را درباره پایگاه‌های هوایی و اردوگاه‌های نظامی ارتش یمن در اختیار دستگاه اطلاعاتی آمریکا قرار دادند. و اما در پایان خبرها به آگاهی شما می‌رسانم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:42 است. خیلی متشکرم از همراهیتون با خبرهای این ساعت از رادیو جوان. عصرتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله و خدا نگهدار.
خوش شانس سرمین جا. تومانی امروز ما شماره 123-849.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد. در پشت
جلد قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب بخونید. فقط نیم ساعت. فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. کتاب دوستان عزیز سلام، من شهاب دارابیان هستم. اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم. میگن اتاق بدون کتاب مثل بدن بی روح میمونه. امیدوارم صاحب اتاقی باشین با کتابهای خوندنی و جذاب.
پشت جلد،
شور زندگی اثر اروینگ استون با ترجمه مارینا بنیاتیان از انتشارات نشان عنوان اثری هست که امروز به اون خواهیم پرداخت. کتاب شور زندگی یکی از معروفترین آثار اروینگ استون هست و به شرح زندگی و احوال نقاش معروف دنیا ونگوک می پردازه. این کتاب داستان زندگی نقاشیه که واقعا می تونیم بگیم نگاه متفاوتی به دنیا داشت و دنیا رو یک جوری نگاه میکرد که شاید کمتر آدمی از اون زاویه و از اون دریچه به اتفاقات دنیا نگاه میکرد.
خب پس نمیشه 25 فرانک به هم قرض بدین؟ من واقعا به این پول احتیاج دارم. حتی یه تیکه نون بیات هم توی خونه ندارم. بروخ با شادمانی دستهایش را به هم مالید و گفت: خوبه، خوبه، درست همونی که احتیاج داری، برات عالیه. با این وضع ممکنه بتونی یه نقاش از آب در بیای. منسان پشتش رو به دیوار تکیه داد. چنان ضعیف شده بود که نمیتونست بدون تکیه گاهی سر و پا بیسته.
شما در کتاب شور زندگی با داستانی مواجه میشید از مردی که دنیا و مردمانش رو با نگاهی متفاوتی میبینه. در سرش خیالات بسیار زیادی داره و تنها راه آرامش فکری رو در نقاشی کردن پیدا کرده. ونگوک انسان واقعا میتونیم بگیم عجیب غریبیه و نابغه‌ایه که حتی در زمان حیاتش برای اطرافیانش و دوستانش قابل درک نبود. نویسنده کتاب تلاش بسیار زیادی کرده تا وقایای پیرامون زندگی این نقاش بزرگ رو مستند کنه و دقیق در این کتاب بیان کنه. یه نکته بسیار جالبی هم که در این کتاب وجود داره اینه که با خوندن کتاب و زندگی ونگوک متوجه میشیم که اون زندگی بسیار سخت و طاقت فرسایی داشته. هیچ وقت نتونسته درآمده مناسبی داشته باشه و در کمال ناباوری باید بهتون بگم که در زمان حیاتش فقط تونست یکی از تابلوهاش رو اونم به قیمت 400 فرانک بفروشه و به عقیده بسیاری از کارشناسان و منتقدان حوزه هنر یکی از بزرگترین نقاش‌های دنیا بوده، در زمان حیاتش متاسفانه هیچ کس استعدادش رو متوجه نشد و تنها یک اثر از آثارش به فروش رفت. خیلی سپاسگزارم که در این برنامه با ما همراه بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که میخوانی زمان برای تو متوقف میشود. این را از پشت جلد همه این کتاب ها می شود فهمیده.
شنیدن قصه ها در دنیای پادکست ها.
گزینه اول این بود که ما در واقع یک نسخه آزمایشی از این پادکست ارائه بدیم، مثلا یک فصل 20 سایی داشته.
واقعیتش حسین یه طرح اولیه‌ای داشت برای شروع و میخواست این کار رو استارت بزنه.
از همه ظرفیت‌های صدام استفاده میکنم، ممکنه یک جایی صدای من اصلا لزومش باشه که بد برسه به مخاطب. من اون مدلی کار نمی‌کنم بگم سلام عرض می‌کنم عرض ادب کنم.
آشنایی با پادکست و پادکسترها در باشگاه پادکسترهای جوان، شنبه تا سه شنبه ساعت 20 رادیو جوان. رادیو جوان حامی پادکسترهای جوان.
عشق یعنی وقتی که دست تو میگیرم مطمئن باشم که از خوشی میمیرم. عشق یعنی وقتی که بیقرارت میشم مطمئن باشم که تو میمونی پیشم. عشق یعنی وقتی که دست تو میگیرم مطمئن باشم که از خوشی میمیرم. عشق یعنی وقتی که بیقرارت میشم مطمئن باشم که تو میمونی.
تو میمونی پیشم.